امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به نام خداوند بزرگی که هدیه ارزشمند و بزرگ خودش رو تقدیم به بشریت کرد، وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و البته فرزندان و پاک و مطهر ایشان، و سلام به پیشگاه شما مردمان نیک، عزیز، شریف، نجیب و بسیار بسیار بی نظیر ایران اسلامی، آقایان، بانوان، بینندگان و شنوندگان جان. شمایی که شبکه سه سیما رو الان نگاه میکنید، حوالی ساعت 12:40 تقریبا، یک کمی زودتر خدمتتون رسیدیم از روزهای معمول. شمایی که شبکه ولایت یا ممکنه شبکه افق رو ببینید، و شنوندگان گرامی رادیو معارف، دوستای خوبم، حوالی ساعت 10:30 از این رادیو اگه صدای ما رو گوش میکنید. خیلی خوشحالیم از این که عمرمون طولانی شد، انقدر که یه شنبه دیگه از راه برسه تو ماه ربیع الاول، در شب میلاد رسول الله و امام صادق علیهم السلام خدمت شما برسیم. و بذارید که از عطار نیشابوری قرض بگیرم یه دو بیت، و لحظه ها، شادمانه ها و این دقایق پیش رو با هم تقسیم کنیم و مهمان آقا رسول الله باشیم انشاءالله. گفت که خواجه دنیا و دین، گنج وفا، صدر و بدر هر دو عالم، مصطفی، آفتاب شرع و دنیای یقین، نور عالم، آقا جانم، رحمتون للعالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبي، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.
آمین رب العالمین، به حق محمد و آله الطاهرین. الهی همین جایی که الان تصاویرش رو دیدیم همراه با این ذکر نورانی، نصیب و روزی هر کی علاقمنده و همه شما عزیزان بشه مدینت النبی و انشالله اونجا مشرف بشید به زودی زود. و اما شنبه که از راه میرسه، هفته سومیه که جناب حجت الاسلام والمسلمین حاجای خلج عزیز اینجا هستند و داریم درباره خطبه ارزشمند امیرالمومنین خطبه حمام محضرشون یاد میگیریم. بفرمایید سلام کنیم، تبریک بگیم و دیگه برنامه رو انشاءالله اینجوری آغاز بکنیم. سلام علیکم ورحمت الله. آقا تبریک عرض میکنم پیش پیش محضر حضرت عالی و خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و فرهیخته برنامه سمت خدا عرض ادب و سلام دارم و میلاد خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم و امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق علیه السلام رو تبریک و تهنیه عرض میکنم. در محضر شما هستیم.
خواهش میکنم. ما با شما هستیم. دیگه بعد از اینکه حالا یه مقداری مقدماتی رو در توضیح خطبه و علت نامگذاری و اینها در جلسات گذشته شنیدیم، دیگه وارد متن خطبه متقین یا خطبه حمام شده ایم و داریم یاد میگیریم محضر امیرالمومنین از بیان شما.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه حمام امیرالمومنین قسم دادن و که فضائل رو حضرت براشون بفرمایند، بعد از حمد و ثنای الهی و توضیحاتی که داده شد، حضرت می‌فرمایند که فالمتقون فیها هم اهل الفضائل منطقهم الصواب. حضرت می‌فرمایند که حمام متقین در دنیا اهل فضائل اخلاقی هستند و اولین فضیلتشون رو حضرت می‌فرمایند که سخن گفتنشون راست، خطا نیست. چند تا نکته باید عرض بکنم اینجا تا قبل اینکه بخوایم امروز ان شاءالله به فضل الهی و امیرالمومنین علیه السلام ان شاءالله وارد اولین ویژگی بشیم. این هستش که حضرت آمدن فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، متقین در دنیا اهل فضائل هستن. نکته اول این هستش که درباره ارزش انسان، خب اقوام و خلاصه مکتب‌های مختلفی هست. اون کسانی که ارزش انسان رو وحی و خلاصه آورده‌های انبیا علیهم السلام می‌دانند، ارزش انسان رو به فضائل اخلاقی می‌دانند. اما خدای نکرده کسی بخواد از راه فطرت دور بشه، کلام وحی و انبیا رو نپذیره، اونها ارزش انسان رو دیگه فضائل اخلاقی نمی‌دونن، دنیا و مافیها می‌دونن. یعنی الان هر کی ثروتش بیشتر باشه، قدرتش بیشتر باشه، شهرت داشته باشه، لباس آنچنانی مثلا گران قیمت بپوشه، ماشین مثلا چطور داشته باشه، فضائل اخلاقی اینها میدونن. مثلا یا بنده ساعتم مثلا اندازه 10 سال حقوق توه مثلا. اینطوری به ارزشو این میدونه. من دیدم مثلا طرف یه بنده خدا میگه آقا فلانی اصلا نمیتونه ماشین منو چطور روشن کنه، هر وقت تونستی روشن کنه اون موقع بعد بیا با هم بشیم حرف بزنیم. خب آقا اینطور باشه، اگه ارزش انسان به اینها باشه، یه شخص متقی مؤمن با تقوایی که مثلا نظر مادی همچین مثلا زندگی مثلا ثروتمندی نداره، باید ارزشش پایین‌تر باشه. با این نکته از امیرالمومنین علیه السلام میخوام بفرمایم که متقین که اهل فضائل هستن و اهل رذائل نیستن، ارزش انسان رو وحی و آورده‌های الهی و انبیا میدونن. این یک نکته. نکته دوم این هستش که حضرت میفرمایند که متقین همیشه اهل فضائلن. ببینید ما یه وقتی از چون میفهمند هم اهل الفضائل، فقط به فقط اینا اهل فضیلت هستن. این یعنی چی؟ یه وقت مثلا یه بنده خدایی میره مسجد سالی دو بار، سه بار، ده بار نماز جماعت میخونه اول وقت، به این نمیگن اهل جماعت، به این نمیگن اهل نماز اول وقت، به این نمیگن اهل مسجده. بنده سالی سه بار مثلا حالا سحر بلند شم نماز شب بخونم، به من نمیشه بگی اهل نماز شب، سه بار خونه، اهلیت میخواد. حضرت میفرمان متقین اینطوری هستن، اهل فضائلن، اهلیت دارن، همیشه این 110 تایی که ایشالله عرض خواهیم کرد ایشالله به فضل الهی همیشه اینا رو دارا هستن، نه اینکه بعد برخی اوقات داشته باشن برخی مثلا زمانها نداشته باشن. اینم یک نکته. نکته سوم که میخوام عرض بکنم بعد ایشالله وارد اولین ویژگی بشیم این استش که یه سوال جوابیه، میخوام شبهه یا حل بکنیم.
خب
110 تا ویژگیه، حالا اولیش هم مثلا شروع میشه تا شبشون چیه روزشون چطوره. خب خیلی سخته اینجا، ممکنه شبهه پیش بیاد که آقا شیطان بیاد وسوسه بکنه بیا آقا اینا کار ما نیست، 110 تا ویژگی مثلا، چون جلسه اول عرض کردم ان اون کسانی که مثل بنده هستن تا حالا طی نکردن مسیر رو از همین اول میتونن شروع کنن اینجا دونه دونه هر جلسه دو تا سه تا این ویژگی‌ها که عرض می‌کنیم تو خودمون پیاده بکنیم تا آخر خودتو میگه آقا مثلا یه چند وقت طول بکشه میگه آقا چقدر مثلا فضایل به دستم اومد. الان شیطان میاد وسوسه میکنه میگه آقا شما گذشته دیگه، سن شما یاری حرفا رو نمیکنه، بعد خود حمام طاقت نیاورد مثلا آخر خودتو مثلا جان به جان آفرین تسلیم کرد. یا مثلا برای برخی از اولیای خداست که میتونن این 110 تا رو داشته باشن، هم اهل الفضائل همیشه اینطوری هستن، یا ممکنه مثلا شیطان یه وسوسه دیگه برای جوانها داشته باشه بگه حالا وقت است، حالا فعلا میشنویم خطبه رو تموم شد حالا سال بعد ان شاءالله شروع میکنیم. اینجا شیطان وسوسه میکنه، باید عرض بکنیم که نباید به این وسوسه ها انسان گوش بده. چرا؟ اولا که فرصت انقدر کوتاه، کسی نمیدونه چه موقع از این دنیا خواهد رفت، یک ثانیه دیگه، دو دقیقه دیگه، یه روز دیگه،
چقدر وقت داریم که تمرین کنیم این
بله.
فضائل رو
از همین الان شروع کنیم، این مشخص نیست. این اولا. ثانیاً بسیار جوانهایی بودن، میانسالهایی بودن که از دنیا رفتن، به سن بالا هم نرسیدن.
بله.
پس گول نخوریم، فریب شیطان رو نخوریم. ثالثاً هرچی سن انسان بالاتر بره سخت‌تر کار، هرچی انسان زودتر شروع کنه راحت‌تر میتونه این فضائل رو در درون خودش پیاده بکنه. و رابعاً چهارم این که اگر قرار بود برخی از اولیای خدا این مقامات رو داشته باشن، خب چون باز شیطان اینطوری وسوسه میکنه دیگه، میگه مال بعضی هاست، همه که نمیتونه اینطوری 110 تا رو داشته باشن، که اگر برای بعضی ها بود مثل حمام و سلمان و ابوذر دیگه حضرات معصومه اینا رو نمیفرمودن که، اگر میفرمایند برای هدایت بشریت آمدن، یعنی همه میتوانیم، مثل بنده ای تا حالا حرکت نکردم میگم آقا برای ماها نیست، نه خیر، پس برای همه هست. این نکته که باید عرض میشد در این که فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، سه تا نکته عرض کردیم. اما
در باب معنی اهل،
بله، هم باید اهلیت داشته باشن هم فضیلت دارن، و اینکه چهارم هم سوم هم که یه شبهه‌ای رو پاسخ دادیم. اما الحمدلله وارد بشیم ان شاءالله از این جلسه. اولین ویژگی متقین گفتار صحیحه. حضرت می‌فرمان منطقهم از ثواب، ثواب با صاد نه با سه نقطه که به معنای اجر و پاداشه، نه، ثواب با صاد به معنای هر چیزی که در مقابل خطاست، یعنی هر چیزی که خطا نباشه غلط نباشه به اون میگیم ما
ثواب
با صاد. بله با صاد، یعنی اون چیزی که حقه. میفرمان منطق یعنی گفتار، گفتار متقین ثواب، خطا نیست، حقه. در یک کلمه بخوایم خلاصه بکنیم یعنی اون جایی که باید حرف بزنن حرف میزنن و میدانن چگونه حرف بزنن، اونجا هم که نباید حرف بزنن سکوت رو
ترجیح میدن.
اینم یک نکته که لغت رو عرض کردیم که چی است. نطق آقای مولای عزیز یکی جان. از نطق و بیان جانتون بیبلا یکی از بالاترین و با عظمت ترین نعمتهای الهی است که خدای متعال به انسان داده. در سوره الرحمن آیه 1-4 میفهمد الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه
بیان.
خیلی عجیبه، میگه خدا به شما بیان یاد داد، گفتار یاد داد. خب ما شاید که به ذهنش بیاد آقا این همه مثلا ویژگی از اول امیرالمومنین میان سراغ حرف زدن متقین، حرف زدنشون ثوابه، خطا نیست، حقه، چه ویژگی داره مثلا؟ خب یکی که بزرگترین نعمته که خدای متعال علمه البیان، ببین بعد از خلق انسان نمیفهمد مثلا ما چی بهش دادیم چی بدادیم، میگه علمه
بیان.
چون نعمت بزرگه، چون با عظمت ترین نعمت که اول خلقه، خدا هم که ما رو خلق کرده وجود داده خودش یه نعمت بزرگ، دومین نفرات علمه البیان، به شما بیان داد، گفتار یاد داد. هر جا نعمت بزرگ بود در کنارش خطر بزرگی هم آرمیده. مثل این قله‌ای که آدم بالا میره، هر چقدر آدم بالاتر میره خب خطر سقوط بیشتر، اون ارتفاعی هم که هست بیشتر خواهد شد. لذا زبان یک ویژگی خیلی خاصی داره، با همه یعنی جرم کوچکی داره ولی میتونه جرمهای بزرگی رو رقم بزنه. چرا؟ من میخوام علت کثرت خطرات زبان رو عرض بکنم، چون خیلی ویژگی مهمی هم زیاد داره، با زبان میتونه به خیلی جا برسه. اما از اون طرف عرض کردم ما خطرات زیادی هم داره. 5 تا علت رو هم میخوام عرض بکنم، حالا علتهای دیگه هم داره که چرا خطرات زبان زیاده، کثرت خطرات زبان. اولیش اینه که در اختیار انسانه، راحت هر انسانی تو هر زمان و هر مکانی بخواد ابزار گناه رو داره. بعضی از گناه ها اینطور نیست، احتیاج داری مکان میخواد، جا میخواد، باید زنگ بزنی مهیا بکنی، اما ابزار گناه در اختیار انسانه تو هر زمان و مکانی. زبان در اختیار ماست، گفتار در اختیار ماست، لذا خطرش بیشتره. چیزی که همیشه در دسترس باشه در هر زمان و مکان، خب چون با زبان گناهان زیادی میشه انجام داد، لذا ابزارش فراهمه، در اختیار همه است در هر زمان و هر مکان. این یک، لذا کثرت خطراتش هم بیشتر.
درست.
دوم این که بی هزینه است، زبان هزینه نداره. بعضی گناها باید هزینه کنی، باید پول بدی، جا بگیری، رزرو کنی، نم بخری، ببری، بیاری. زبان اینطوری نیست، بی هزینه است، هر کی داره هر وقت شروع کنه میتونه شروع کنه صحبت کردن، حالا یا به سمت خوبی یا به سمت بدی. بی هزینه است، هزینه نداره. مثل برخی از گناهان نیستش که انسان باید وقتی بذاره، مالی خرج بکنه، مثلا نفراتی باشن. اینم دوتا. سومین دلیل کثرت خطرات زبان اینه که قبحش پیش مردم ضعیفه. برخی از گناه ها قبحش خیلی قویه پیش مردم، لذا سمتش انجام نمیدن، نمیرن انجام بدن. به ما بگن آقا شما مثلا اوریان، بیاید در ملای عام راه برید.
خیلی ها نمی کنیم.
خیلی ها اصلا آقا من اوریان ابدا این کار انجام نمیدم، زشت هستن، لخت اوریان مثلا کسی علیه عزب الله بخواد بیاد، چون قوه داره انسان انجام
نمیده.
شاید برخی ها برن انجام بدن، مثلا که مثلا یه پرده حیا رو دریده باشن. اما یکی از دلایلی که کثرت گناه زبان زیاد هست و از ضمیر اولین ویژگی رو میفهمند که متقین زبانشون در اختیار خودشون، خطا صحبت نمیکنن، حق صحبت میکنن، به خاطر اینه که قوپش پیش مردم ضعیفه. چیز خاصیم جمع میشیم، مثلا غیبت میکنیم، دروغ میگیم، تهمت میزنیم، توی جمعی هستیم یکی مسخره میکنیم مثلا، یا مثلا یکی مثلا یه عیبی داره، یا مثلا یه لباس شد مثلا دست میگیریم یه چیز میگیم میخندیم، ناکنید استهزا میکنیم. قبح هم اندازه اون اوریان شدن رو نداره، لذا خطراتش بیشتره.
حتی از اون اوریان شدن مثلا چند پله مثالی، آقا بگو به 20 نفر آدم بگو یه سیلی بزنید به این آقایی که اینجا وایساده، از این 20 تا 19 تا و نصفشون نمیکنن،
نمیزنن،
میگن آقا این چه کاری. بله. اما به زبانه،
بله بله بله، چون قبحش ریخته شده لذا خطراتش هم بیشتر. این سه تا.
خب
چهارمیش اینه که ابزاری است زبان برای گناهان متنوع. خیلی مهمه. ما مثلا خب حالا مثلا یه ابزاری است یه برای گناه خاصی، اما زبان ابزاری است برای گناهان متنوع. در روایت داریم که امام سکونی از امام صادق علیه السلام، من چون در آستانه میلاد پیامبر و امام صادق علیه السلام هستیم، من روایت طوری انتخاب کردم که از هر دو بزرگوار باشه که انشاءالله بتونیم بهره‌مند بشیم سر سفره‌شون.
خیلی متشکرم.
سکونی از امام صادق و امام صادق و پیغمبر می‌فرمان که یعذب الله اللسانه به عذاب لا یعذب به شیء من الجواره. خدای متعال زبان رو عذابی میده که هیچ کدوم از جواره و این همچین عذابی بهشون نمیده. یه عذاب خیلی سخت. آقا دست از پا هست، شکم هست، فرج هست، عقل هست، گوش هست، زبان. چرا زبان میگه در قیامت؟ خب چون اینا نطق دارن، اینا از خدای متعال سوال میرسه، ای رب عذبتنی به عذاب لم یعذب به شیء، منو عذابی کردی که بقیه رو همچین عذابی نکردی، علتش چیه؟
زبان میگه.
بله، میگه چرا من اینطوری به این شدت. خدای متعال میفهمد که فیقال و له، گفته میشه بهش خرجت منکه کلمتون، یه کلمه گفتی، اما بلغت مشارق الارض و مغاربها، یه کلمه گفتی به شرق و غرب عالم رسید. الان بخوایم بگیم یعنی پخش شد، شایع شد. یه کلام گفتی، یه حرفی زدی، تو عالم پیچید، تو یه محله پیچید، تو یه شهر پیچید. با این پیچیدن و فاش شدن یه خونی ریخته شد، یه آبرویی ریخته شد، یه حریم کسی
شکسته شد.
گناه تو گناه کوچیکی نیست. ببینید یه کلمه است اما باعث قتل نفس میشه، باعث بی آبرو شدن کسی میشه، عرض و حرمت کسی از بین میره، کسی بیکار میشه، طرف خونش دیگه نمیتونه بیرون بیاد، آبروش رو میبره. لذا خدای متعال میفهمد و عزتی و جلالی، به عزت و جلالم قسم، لأعذبنک به عذاب، تو رو عذابی میکنم که لا اعذب و به شیء من جوارحک، عذابی تو رو میکنم که هیچ کدوم از جوارح دیگر رو همچین عذاب نمیکنم. پس ابزاریست برای گناهان بسیار. و پنجمین نکته، به خاطر اینکه کثرت خطرات این زبان برای چیه، اینه که گناهان زبان غالبا جنبه اجتماعی داره. یه وقت بنده مثلا یه کسی هست یه جا مثلا غنا گوش میده یا مثلا شوربه خم میکنه، یه چیز شخصیه، اما گناه زبان جنبه اجتماعی داره، لذا شیوع داره، لذا خطراتش هم بیشتر هست. این حالا منطق مصواب این بسیار. تا اینجا حالا بریم بیام ان شاء الله بعد در محضر شما هستیم.
خیلی ممنونم تا اینجای کار آقای خلج عزیز. محضر قرآن کریم مشرف بشیم، برگردیم بیایم و زمان رو حساب کتابی بکنیم، ببینیم موضوع از چه قراره. ثواب تلاوت آیات قرآن کریم سوره مبارکه مریم صفحه 308 تقدیم به حامل وحی، تقدیم به امین وحی، تقدیم به آقا رسول الله و تقدیم به فرزندان نبی مکرم اسلام با یه صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا.
فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از فرصت استفاده کنم قبل از اینکه حاج‌های خلج عزیز و نازنین مباحث خودشون رو در مورد خود به همون پی بگیرن، یه هدیه خدمتتون معرفی بکنم این ایام و بعد انشالله بریم برای ادامه بحث. دوستانم روی جلد کتاب رو اگه نشون بدن من در ضمنش توضیح میدم براتون که این کتاب متعلق به یعنی به قلم حجت الاسلام و المسلمین استاد عابدینی عزیزمون هست، وحدت و ولایت، کتابی که مناسبت این ایام خدمتتون معرفی میکنیم. وحدت و ولایت رو من بخوام معرفیش کنم یه مقداری که شما روی جلدش رو بیشتر ببینید و با این تصویر آشنا بشید، برای دریافتش اولا اینکه چه جوری تهیه‌اش کنید، عبارت کتاب رو به 20303 پیامک بفرمایید. عبارت کتاب رو به 20303 پیامک بفرمایید. دوستان ما راهنماییتون میکنن که چطوری این کتاب رو تهیه بکنید. اینم روی جلد کتاب وحدت و ولایت نوشته استاد عابدینی عزیز و بزرگوار که هر کجا هست خدایا به سلامت داره. چهارشنبه ها میدونید که خدمت حاج‌های عابدینی هستیم. و اما اینکه موضوع کتاب چیه، اینها چند جمله خیلی سریع بگم و بریم خدمت حاج‌های خلج. وحدت به عنوان حقیقتی اصیل در نظام هستی عامل اساسی اقتدار و انسجام جامعه است. در نقطه مقابل اصلی ترین نقشه شیطان و دشمنان همواره برهم زدن ولایت است، برهم زدن وحدت است، تا جایی که تفرقه و تشتت مهمترین ابزار آنان برای فروپاشی جامعه اسلامی محسوب می شود. بر این اساس شناخت جایگاه تکوینی وحدت، درک چگونگی شکلگیری اتحاد پایدار اجتماعی و آگاهی از ترفندهای تفرق افکنانه دشمن اهمیتی حیاتی دارد. کتاب حاضر تلاش میکنه تا با تکی بر آموزه‌های قرآن و آیه و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا این مفهوم رو تبیین بکنه و تشریح بکنه. عبارت کتاب بفرستید به 20303 وحدت و ولایت حاج‌های عابدینی رو بگن رفقا چجوری میتونید تهیه بفرمایید. آقا ببخشید.
خواهش میکنم.
در خدمت.
اولین ویژگی پس این است که منطق و هم از ثواب، گفتار صحیح اولین ویژگی متقین است. یعنی گفتارشون خطا نیست، مطابق با واقع است و حقه.
بله.
اونجایی که باید صحبت کنن صحبت میکنن، اونجایی که نباید صحبت کنن
نمیکنن
و سکوت میکنن. من میخوام 10 مورد 12 مورد از قرآن عرض بکنم به عنوان نمونه.
بله.
که گفتار ثواب یعنی چی؟ اگر زبان رو ما در اختیار بگیریم بسیاری از کارها حل میشه. در کتب اخلاقی برای گناه 30 تا برای زبان 30 تا گناه ذکر کردن، برخی ها 120 تا، برخی ها 200 تا، یعنی با واسطه. پس عرض کردم جرم کوچکی داره ولی جرم
بزرگی
داره که روایت از امام صادق و نبی مکرم صلی الله علیه و سلم عرض کردم خدمتتون. اما ببین فرهنگ گفتگو در قرآن و روایت معصومه چطوریه؟ منطق ثواب یعنی چی؟ آقا بنده خوشحال هستم، در خوشحالی باید چطوری صحبت بکنم؟ چون خوشحال هستیم جشنه باید همه چی بگیم؟ نه. پیغمبر فرمودن که یقول و انی لامزح، حضرت فرمود منم مزاح میکنم، اما ولا اقول الا حق، مزاح میکنم خوشحالی میکنم ولی غیر حق چیزی من نمیگم. یه شخص اومد پیش امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود کیف مدابعت و بعضکم بعضا، چطوری با هم شوخی میکنید؟ گوه ما شوخی نمیکنیم، ما شیعه هستیم، جزء متقین هستیم. حضرت هم بود این چه حرفیه؟ نبی مکرم هم مزاح میکردن و برادرشون خوشحال میکردن ولی غیر حق چیزی
نمیگفتن.
این یک مورد. پس در وقتی خوشحال هستیم حرف بزنیم، گفتار ثواب اینه حرف بزنیم ولی غیر حق
نگیم.
عصبانی هستیم، اینجا با چطوری حرف بزنیم؟ خب پیش میاد دیگه، آدم عصبانی هست، اینجا هم باید همینطوریه، صحبت کن ولی غیر حق چیزی نگو، استهزا نکن، فحش نده، دشنام نده، میشه ثواب این میشه منطق ثواب، یعنی کلامی که گفتار صحیح. مورد سوم که میخوام عرض بکنم خدمت شما این هستش که با فرزندانمون چطوری حرف بزنیم. متقین منطق هم از ثواب، با فرزند با چطوری حرف بزنیم که سخن حق باشه، خلاف نباشه، خطا نباشه. ما غالبا حدیث کسا میخوانیم، اینا باید خورده بشه. وقتی حسنین علیهم السلام میشه صدیقه طاهره، ببینید چجوری صدا میزنن، یا ثمرت فؤادی و یا قرت عینی، ای میوه قلبم، ای نور چشمم. ببینید فرزند بخوایم صدا بزنیم، گفتار ثواب اینه که قربون صدقه فرزند باید بریم. الان حضرت ابراهیم علیه السلام میخواد سر حضرت اسماعیل رو ببره به دستور خدای متعال. قرآن میفرماید که اینطور میفهمد، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر مازا ترا، صافات آیه 102. نمیفرماد ای پسرم خواب دیدم دارم سرتو میبرم نظرت چیه، میفرماد یا بنی. ما در ادبیات عربی آیم الله عزیز یه بابی داریم به نام باب فعیل، بهش میگن باب تسقیر، دو جا به کار برده میشه. یه جا بخوام به کسی اهانت کنن از این باب استفاده میکنن، میگن رجیلون، بودو دنبال کارت، بچه‌ای بودو ببینم بودی توری. اما جای دوم اگر کسی خیلی محبوب باشه، عزیز باشه، بر وزن فعیل به کار میبرن. نمیفرماد یا ابنی من خواب دیدم، میفرماد یا بنی ای پسر عزیزم قشنگم فداتشم، خواب دیدم خدای متعال در سو داره سرتو ببرم نظرت چیه. حضرت اسماعیل چی میفرمان؟ یا ابتف المات و عمر
اون فجدونی
انشاءالله من از صابرین. یا مثلا حضرت یعقوب علیه السلام میفرماد یا بنی لا تقصص رؤیاک علا اخفتک علا اخفتک فیکی دولک کیدا. حضرت یعقوب و یوسف میفرماد ای پسر عزیزم قشنگم فداتشم، خوابتو به برادرات نگی، یه وقت حسادت بهت میکنن، این نعمتو نگی. ببینید گفتار
اخیه هم از همین
بود. اخیه هم همینه، بله بله،
میخواد عشق ارادت.
امام حسین 58 ساله با حضرت زینب 54 ساله، ببینید در گودال قتلگاه اخیه
میتونست بگید مثلا خواهرم
یا اختی، نمیفهمم میفهمم، یعنی خواهر عزیزم فداتشم قربانت بشم. ببینید هستی حسین عشق توشه، بله. این طرز صدا زدنه. خب اگه کسی فرزندش اینطوری صدا بزنه، ببینید این گفتار منطق ثواب، یعنی با فرزند چجوری صحبت کنیم؟ با محبت. مثلا علی آقا، معصوم خانم، نرگس خانم، ببینید زهرا خانم، ببینید چقدر آدم با ادب وقتی صدا بکنه، مثلا فاطمه جانم، حسین جانم، ببینید این خب محبت ایجاد میکنه دیگه. این منطق ثواب اینه، منطقی که یعنی گفتار صحیح. مورد بعدی با پیامبر و انبیا و اهل بیت چجوری با صحبت بکنیم. آقا اینم منطق میخواد، بله، مگه کربلا مشرف نمیشیم، حرم امام رضا نمیریم، مکه و مدینه مگه نمیریم، مگه تو خونه ما میخوایم زیارت بکنیم، چجوری با صحبت بکنیم. بعضی آدم میینه تو این حرم ها شروع میکنن یهو داد زدن، حال خوشی هم داره البته، گریه داره میکنه، حال معنایی بهش دست داده، حاجتی داره، یا میخواد عرض ارادت بکنه، نباید داد بزنیم. منطق ثواب متقین یعنی گفتار صحیحشون با حضرات معصومین و پیغمبر اینه که باید آهسته صحبت کنن. حجرات، سوره حجرات آیه 2، یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، لبیک لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتون رو صدا پیغمبر بلند نکنید، ولا تجهروا له بالقول، با صدای بلند صحبت نکنید، که جهر بعضکم لبعض، همونطور که برخی رو صدا میکنید. که همین آیه رو موقع تشییع جنازه امام مجتبی علیه السلام وقتی اومدن خب حمله کردن به تابوت حضرت و تشییع جنازه رو به هم زدن، امام حسین همین آیه رو خوندن، استشهاد کردن، فهموندن صداتون رو صدا پیغمبر بلند نکنید. پیغمبر و امام معصوم زنده و مرده شکی، هر چیزی که در حال زنده بودنشون در حیات مادی حرامه، الان هم حرامه. پس ببین تو این حرم ها داد زدن منطق ثواب نیست، آدم باید آهسته صحبت کنه. اینم یه مورد. مورد بعدی با سائل و نیازمنده، یکی اما درخواستی داره، کمک میخواد، حالا یا مثلا بیرون میبینه یا فامیل هست، پولی میخواد، کمکی میخواد، حالا من نمیتونم کمکشو مثلا دستشو بگیرم، با سائل و نیازمند منطق ثواب چیه؟ منطق هما از ثواب، گفتار صحیح چیه؟ بگم گردن کلوف کردی خود برو کار کن، به من چه ربطی داره، هر وقت گیر میکنی میای در خونه ما. خدای متعال در سوره اسراء 28 میفرماید پیغمبر، و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها میمدن پیش پیغمبر، پیغمبر نداشتن کمک کنن، اما به امید رحمت پروردگار بودن. میگه میان پیشت، نمیتونی کمک کنی، امیدت هم به ماست که مثلا ما کمکت کنیم تا به مردم بدی. با مردم اینطوری حرف بزن، با سائل و نیازمند، فقل لهم قولا میسورا، باشون با یسر صحبت کن، با آرامش باشون صحبت کن. که در روایت داره وقتی پیش پیغمبر میمدن نمیتونست پیغمبر یا براش مقدور نبود کمک کنه، میفهمودن یرزقنا الله و ایاکم انشاءالله، خدای متعال انشاءالله هم به ما هم به شما انشاءالله کمک کنه. پس ببین با سائل و نیازمندم گفت منطق ثواب
قول میسور،
قول میسور است. مورد بعدی با والدینه، با والدین با چجوری صحبت کنیم؟ این عزیزان خیلی توجه بکنیم، برخی اوقات ما گرفتاریام به خاطر اینکه بلد نیستیم چجوری صحبت کنیم، منطق ثواب نداریم، چاله تو زندگیمون میفته، میاد آقا چرا عمرم اینطوری شد، رزقم چرا اینطوری شد، داشت درست میشد و خراب شد، اولاددار چرا نمیشم، خونم چرا اینطوری، میگم با پدر مادر بلد چجوری حرف بزنیم؟ سوره اسراء میفهمد و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، میگه وقتی پیر شدن اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف، بهشون اف نگو. اف یعنی کمترین چیز، مثلا میگه اه حالا همش من باید برم نون بخرم، همین اها میره نونه رو میخره
ولی این حرفا رو میزنه،
آره. میگه اه همش من برم، چرا مثلا به فلانی نمیگی؟ باز بلند میشه میره میخره، ولی همین اه گفتن بهم میگن اف. بعد فرمود ولا تنهرهما، صداتون اینا بلند نکن، و قل لهما قولا کریما. منطق ثواب گفتار صحیح با پدر مادر اینه، باشون کریمانه صحبت کن، با احترام صحبت کن، عزت پدر مادر رو حفظ کن. ببینید این منطق ثواب اینه، هر کسی با هر کسی میفته باید بلد باشی چجوری باهاش صحبت کنی. متقین بلدن. مورد بعدی با گناهکار، آقا من با گناهکار روبرو شدم چجوری باید باهاش صحبت کنم؟ دیگه بالاتر از فرعون داریم مگه؟ میگو انا ربکم الاعلی. منطق ثواب اینه، خدای متعال به موسی و هارون علیه السلام فرمود اذهبا الی فرعون، برید پیش فرعون، انه طغى، طغیان کرده، میگه انا ربکم الاعلی.
بله.
و قولا له قولا لینا، با زبان نرم باش صحبت کنید، اگه با زبان نرم صحبت کنید لعله یتذکر او یخشه، متذکر بشه یا قلبش خاشه بشه برگرده. این طرز صحبت با گناهکار، ببینید با نرمی. با منافق باید چجوری صحبت کنیم؟ باید ما مثلا یه جوانبی رو لحاظ بکنیم، نه دلش نشکنه، این حرفا نیست. منطق ثواب سوره نساء آیه 63، قبلی هم سوره طه بود 43 تا 44. با منافق خدای متعال فرمود اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم، خدا میدونه تو قلوب اینا چیه، پیغمبر فعرض عنهم، اینا اعراض کن، برگرد ازشون، و ازهم ولی موعظه بکن چون تو جامعه دارن زندگی میکنن، و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، بدون تعارف باشون صحبت کن، رسا رک باشون صحبت کن. ببینید منطق ثواب اینه، گفتار صحیح با منافق
اینجوری
اینه، باید اعراض بکنی ازش، موعظش بکنی و خدمت شما قول بلیغ. با جاهل و نادان چجوری با صحبت کنیم؟ یه وقت خودم رانندگی میکنه، گیر یکی میفته، شروع میکنه آقا بابا تو داری یه طرفه میای، با این باید چجوری صحبت کنم من؟ میفرماد اذا خاطبهم الجاهلون قالوا
سلاما
سلاما، نه اینکه بهش بگیم سلام علیکم، یعنی سلامت بگذر، تو مثل اون نباش. بعضی دیگه میگه اینو بگی، اینو گفتی، حالا ببین من به چی چهار تا میذارمش بهت میگم. ببینید با جاهل و نادان، کسی که نادانه، باید قول شما، گفتار صحیح، منطق ثواب اینه که باید قول سلامت باشی، سلامت بگذری. اینم یه مورد. مورد بعدی عرض بکنم خدمت شما، با خدای متعال چجوری صحبت کنیم؟ آقا با خدا باید صحبت کنیم دیگه، دعا میخوام بخونم، اینجا هم نباید داد بزنیم. سوره اعراف آیه 25، وذکر ربک فی نفسه، خدا رو در نفس خودت بخوان، تضرعا، با تضرع، با زاری، با ناله، و خیفتا، با ترس، و دون الجهر من القول، صدات انقدر بلند نباشه داد بزنی، خدا که دور نیستش که نزدیکه، بالغدو و الاصال ولا تکن من الغافلین. بعضی داد میزنه خدایا، نه حضرت موسی عرضش به خدا، خدایا دوری، اغریبون، ام بعیدون، اگه دوری نداد کنم، اغریبون اوناجیک، حضرت من خدا متعال فهم انا جلیس و من جالسنی، من نزدیکم. مورد آخر رو عرض بکنم، تقدیم شما بکنم، با کفار، با کسی که مذهبشون با مذهب ما نمیخونه، مدل زندگیشون، سبک زندگیشون مثل ما نیست، اعتقاداتشون با اعتقادات ما نمیخونه، با اینا ما چجوری حرف بزنیم؟ منطق ثواب متقین با اینا چیه؟ گفتار صحیح که حق باشه، خطا نباشه. میگه بهشون فحش ندید، مقدساتشون رو بی احترامی بهشون نکنید. چرا؟ میگه باشون حرف بزن ولی بی احترامی نکن، چون اگه بی احترامی کنی اونا مقدسات شما رو بهشون بی احترامی میکنن. در سوره انعام آیه 108 میفرماد ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، اون کسانی که خدا رو قبول ندارن، کفار هستن یا مذهبشون با ما نمیخوره، بهشون فحش ندید. فیسبوا الله عدوان بغیر علم، مقدسات شما، خدای شما رو اونا هم فحش میدن، ائمه شما رو اونا هم فحش میدن. ببینید گفتار صحیح اینه، میگه توهین به مقدساتشون نکنید تا توهین به مقدسات شما نکنن. این 11 مورد که خدمت شما عرض کردیم.
بسیار عالی. زمان داریم همچنان اگه بخواید وارد، آره فقط من یه اجازه بفرمایید، یه تغییر ذائقه بشه، یه دو تا نکته رو
بله بفرمایید
با عزیزانم مطرح کنم و دور برگردم به من بگن تو این فرصت چقدر زمان داریم. نمیدونم عضو کانال ما هستید یا نیستید توی ایتا یا پیام رسانه‌های دیگه، اما تو کانال همین بحثی که الان آقای خلج داشتن، مثل خیلی از اطلاع رسانی‌ها، آقا منطق ثواب با صاد حرف زدن با گروه‌های مختلف، آدم‌های مختلف، اینو تو کانال رفقای ما خواهند گذاشت. در مورد رد مظالمی که تو ماه ربیع الاول تا 2,000,000 تومان اجازه گرفته شده، توضیحات مفصلی اونجا هست، میتونید مراجعه بفرمایید. و یه نکته هم در مورد فرزندان قدیر عرض بکنم، طرحی که خدا رو 100,000 مرتبه شکر برنامه سمت خدا متولیش هست و شماها پیش میبرید، دو گروه درگیرش میشیم. طرح فرزندان قدیر طرح حمایت از زوجهایی که دارن ناباروری رو درمان میکنن. بنابراین شما زوجهای بزرگواری که تو این مسیر هستید، از امروز تا دوشنبه به برکت نام پیامبر خدا و امام صادق علیه السلام وقت دارید، مراجعه کنید برای ثبت نام. بیایید مراجعه کنید، بگید آقا من به تسهیلات نیازمندم، انشالله اقدام در حدی توان برنامه براتون انجام بشه. مایی هم که دوست داریم کمک کنیم به این ماجرا، لطفاً بیاییم پای کار و عدد 18 رو به نشانه 18 هم ذوالحجه از همون اول بنا شده بفرستیم به 20,303، یعنی میخواییم به طرح فرزندان قدیر کمک کنیم. بریم خدمت حاج آقای خلج، یکی دو دقیقه زمان و انشالله نکات پایانی حاج آقای خلج.
بله، من در این یکی دو دقیقه میخوام از فرصت استفاده کنم راه‌های درمان بیماری‌های زبان رو عرض بکنم، چجوری به منطق ثواب برسیم.
خیلی خوب.
مواردش در قرآن عرض کردم، یکیش همین مواردی که عرض کردم، مثلا در قرآن روایت ببینه که حضرات معصومین خدای متعال با افراد مختلف گفته چطوری با صحبت بکنیم، با سائل چطور، با منافق چطور، با فرزند چطور، با پدر مادر چطور.
بله.
من برخیشو عرض کردم، من اینجا نوشته زیاد دارم. این برخ، یه راهش اینه قرآن به روایات و آیات قرآن که منطق ثواب رو بپرسیم، از علما بپرسن آقا من میخوام مثلا با کودک صحبت کنم منطق ثواب چیه. این یک. من مثلا با منافق چطور، با فرزند چطور، مثلا با اهل بیت چطور. این یه راه. راه دوم این هستش که حواسمون باشه باید جواب پس بدیم، این باعث میشه انسان منطقش ثواب باشه، منطق حق باشه، خطا نباشه.
بله.
یعنی چی حواسمون باشه باید جواب پس بدیم؟ الان بنده و شما اینجا نشستیم دارن فیلم برداری میکنن، برنامه داره ضبط میشه، خیلی از بینندگان عزیز دارن میبینن، خب خیلی الفاظ به ذهن بنده میاد، بنده و شما الفاظی رو استخدام میکنیم که پس فردا باید جوابگو باشیم، پخش میشه، میان بازخواست کنم، میگن اینجا اینطوری گفتی. اگر ما بدانیم خدا میبیند، میداند، ضبط میشه اینا، یه روزی باید جواب پس بدم چرا با بابات اینطوری حرف زدی، چرا با مادرت، چرا فرزندت اینطوری تو جمع صدا کردی خراب شد، چرا مثلا با یه سائل که اومد قول میسور بهش نگفتی بودی گردن کلوف کردی. مثلا با من ببینید قرآن در سوره قاف آیه 18 میفرماید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هر کلامی که شما بگید کنارش یک ملکی است. حالا من دیدم بعضی بزرگان میگن رقیب و عتید دو تا ملکه، نه یه ملکه، ملکی که رقیبون گردن کشیده مراقب عتید آماده هم است، هر چی بگی زفت میکنه و یه روز جلوت میارن میگه اینجا گفتی دل بنده خدا رو شکستی، یه حرف تو باعث شد اومده بودن خواستگاری. مثلا خب نمیخوای جواب بدی نگو، بعضی وقتا یه چیزی هم نمیگیم ولی اگه 100 تا میگفتیم بالاتر بود، میگه آقا آقای فلانی چطوره، میگه من نوارون چیزی نمیدونم، بذارید من حرف نزنم. آقا کاش میگفتی اینطور که شما گفتی،
آسیبش بیشتر، آسیبش از بیشتر. گفتن عیب هاش
بله. اگر من بدونم اینا رو ضبط میکنن پس فردا باید جواب پس بدم، باعث میشه انسان منطق ثواب داشته باشه. ایشالله خدای متعال به هممون توفیق بدن، ایشالله اولین بیجی که گفتار صحیح هست منطق و مصحاب ایشالله دارا باشیم.
انشالله. خیلی ممنون آقای خلج.
خواهش میکنم.
سلامت باشید و عیدتون هم مبارک باشه.
عید شما مبارک باشه انشالله.
عیدی ما هم باشه دیگه انشالله، بعدا ببینیمتون دیگه
انشالله. ما در محضر شما هستیم.
همه یکی هم فهمیدید عیدی بود. خیلی متشکرم. از شما هم سپاسگزارم بینندگان و شنوندگان عزیز. این واژه منطق همو الصواب با صاد منو برد سمت یه شعر عربی. یکی دو بیتشو بخونم و انشالله اینجوری محضر امام صادق علیه السلام و فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ارادت ورزی کنیم. گفت که به آل محمد عرف الصواب و فی ابیاتهم نزل الكتاب و هم حجج الاله علی البرایا بهم و به جدهم لا یستراب. مبارکتون باشه میلاد فرزند رسول خدا و رسول الله. تا سلامی دوباره در پناه حق باشید و باشیم و فعلا خدا نگهدار.
اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي اليك بالحق النور المبين. اللهم كما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل علي أفضل ما صليت على أحد من أصفياك وحججك إنك حميد مجيد.